اگر یک توضیحات بفرمایین بسیار خوشحال میشیم.
در ارتباط با این که 30 سال من خون تو ادرارم است، این اصلا نمیتونه منشأ عفونت داشته باشه. یعنی ما باید به عنوان میکروسکوپیک هماتوریا یا خون مخفی در ادرار بهش نگاه کنیم که معمولا طول کشیده. یعنی 30 سال زمان زیادی است برای اینکه بخوایم فکر کنیم به مسائلی مثل سرطان های سیستم ادراری.
بله،
اون باید بررسی بشه توسط یورولوژیست و اغلب موارد هم فامیلیار هست و کار خاصی ما برسه. مورد دوم، خب مشکل بی اختیار. آیا عفونت ادراری باعث این نوع بی اختیاری ادراری، بی اختیاری که با تکان خوردن، با چیزی از زمین برداشتن، بلند شدن از جا، سرفه و عطسه کردن، این اصلا بی اختیاری استرسی ادرار هست که اشکالش اصلا دریچه مثال است. حالا ممکنه همین بیمار در یک بازه زمانی دچار عفونت هم بشود، یعنی عفونت ادراری به اضافه اختلال اسفنکتر. حالا ممکنه در اون زمانی که دچار عفونت ادراری میشه علائم بی اختیارش چی بشه؟ شدیدتر بشه، ولی پاتولوژی دیگه ای اومده کنار این قضیه قرار گرفته و این نوع بی اختیاری رو نمیده، اما بله استرار در ادرار رو میده. یعنی یه خانم جوانی که خب هیچ مشکلی نداشته، دارای مثانه نرمال بوده، امروز علائم سیستم ادراری تحتانی و علامت یک عفونت ادراری رو تجربه میکنه. این تجربه به شکل ناگهانی درد، سوزش، تکرر و استرار در ادرار اونقدر داره که برپرس از اداره میاد بیرون، تا منزل که میرسه ممکنه که انقدر نیازش به دستشویی شدید باشه که بین راه کمی خودش رو خیس بکنه. این امروز اتفاق افتاده، اما نه همیشه. این اگر طول بکشه باید پاتولوژی و یا علت رو جای دیگه ای داشت جستجو کرد.
بسیار تشکر خانم دکتر. یکی از مشکلات و پرابلم های دکترهای معالج در رابطه با بیماران پیر و کلانسال، مخصوصا خانم های پیر و سرسفید و باز اونایی که مریضی مثل دیابت یا مرض قند و شکر خون دارن، اینمی مسئله بی اختیاری و ادرارشان است و زیاد به این مشکل مبتلا شده و شکایت دارند از عدم توانایی در کنترل پیشاب و ادرارشان. دلیل اینمی مسئله چیست دقیقا؟ یک توضیحات مفصل بتن که شنوندگان ما متوجه شوند و توجه لازم به اصل مسئله و همه طور مراقبت های لازم داشته باشند.
یه موضوعی رو که ما الان توی ببینید سنین رو نگاه کنی، سنین بالای 50 سال هست، یعنی وارد فاز منوپوز و یسکیه. ببینید فیزیولوژی و آناتومی دستگاه ادراری از بعد از سنین یائسگی متفاوت میشه، مثل خیلی از سیستم های دیگه بدن. مثلا شما فکر بکنید در مجموعه استخوان ها و مفاصل وقتی وارد میشید، فرد جنسیت براتون مهمه، سن مهمه. در سیستم ادراری تحتانی هم ما سن و جنسیت و ریس فاکتوری مثل دیابت خیلی برامون اهمیت داره.
بله.
پس بنابراین می‌بینیم که رنج سنی بیماران ما همشون اولد ایج هستن، یعنی سن‌های پست منوپوز، و تغییرات یائسگی فیزیولوژی جدیدی برای مثانه ایجاد می‌کنه و بیماران ما این باور رو باید داشته باشن که بعد از سنین یائسگی و یا بعد از 50 سال که دیگه هورمون ها به حد اقل خودش رو میرسن و ما تغییرات هورمونی رو در پیشابراه داریم، در مجرای ادراری داریم، در مثانه داریم. یعنی صرفا یک نداشتن پریود نیست، یه سری تغییرات رو ما گیرنده ها رو داریم در پیشابراه هست که اصلا این فیزیولوژی چی میشه؟ دگرگون میشه. و این آگاهی باید برای بیماران ما باشه که چطور این مثانه های خودشون رو به طور صحیحی مدیریت بکنن. این یک موضوع.
بله.
یه موضوع فاکتورهای مداخله کننده ای هستن، مثل در صدر این فاکتورها میاد دیابت. دیابت یکی از بیماری هایی هست که گرچه بیمار زمانی که به من پزشک میرسه میگه دیابتم کنترل هست، ولی آسیب جدی به سیستم عصب فرمانده مثانه و عضلات و کل سیستم عملکردی مثانه در طی سالهای دیابت افتاده.
بله.
حالا اگر همین بیمار قندش هم کنترل نباشه، مزید بر علت میشه. یعنی علت اولی هست، حالا دیابتش هم کنترل نیست، اون دیگه یک فردی است که خود وجود قند در ادرار کنترل ادرار رو سخت خواهد کرد. وجود قند در ادرار ادرار رو مستعد عفونت ادراری خواهد کرد و از طرفی خود ماهیت دیابت از نظر سیستم کنترلی مثانه آسیب‌های جدی رو به بیمار خواهد زد و این دسته بیماران میشن بیماران کامپلکس، یعنی بیماران پیچیده.
خب شنوندگان عزیز، بحث خود با خانم دکتر امینجه با پایان میرسانیم. تا جلسه بعد انشالله از خانم دکتر امامی خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه‌ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه‌های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. در حوزه کمردرد یکی از چیزهایی که خیلی بیماران سوال میکنن راجبش سیاتیکه. وقتی دچار کمردرد میشن، به خصوص وقتی این کمردرد به پاشون میزنه، سوالی که مطرح میکنن میگن که آیا من سیاتیک دارم؟ و اصلا سیاتیک چی هست؟ خب سیاتیک یه عصبی است که از پشت ناحیه باسن شروع میشه، میره تا پایین. این عصب قطورترین عصب بدن هست و حس پا رو به عهده داره و حرکت پا رو به عهده داره، عضلات پا رو در واقع عصب دهی میکنه. این عصب به دو شاخه تیبیال و پرونیال پشت زانو تقسیم میشه. خب زمانی که علائم در مسیر عصب سیاتیک بروز کنه، یعنی ما یه درد تیر کشنده از ناحیه باسن به پاها داشته باشیم که این میتونه تا ناحیه انگشتان هم بره، اینو تحت عنوان سیاتیکا یا سیاتیک میشناسیم. سیاتیکا حالا علل مختلفی داره. ممکنه سیاتیکا منشأش خود عصب سیاتیک باشه، یعنی فشاری روی عصب سیاتیک وجود داره یا آزردگی در عصب سیاتیک وجود داره و باعث این علامت شده. ولی سیاتیکا میتونه در اثر دیسک هم به وجود اومده باشه. یعنی یه فرد میاد شکایت میکنه، میگه من یه دردی دارم که از ناحیه پشت رانم میره تا پایین. خب این میتونه منشأ دیسک داشته باشه که خب بستگی به این که پزشک در معاینه بالینی به چه چیزی میرسه، یا به دیسک مشکوک میشه یا به التهاب و فشار روی عصب سیاتیک. معمولا در این گونه موارد ممکنه که ما بیم از امارای یا نوار عصب و عضله استفاده بکنیم. این خیلی بستگی به ضریب شک پزشک یا ضریب شک خودمون داره که الان به چی مشکوکیم. آیا سیاتیک خیلی خطرناکتر از دیسک؟ نه، اونطور نیست. پردازش به سیاتیک و پیدا کردن علت سیاتیکا در واقع برای ما مهمه و مسیر درمان رو مشخص میکنه. اگر ما مسیر درمان رو اشتباه بریم، خب درد بیمار بهبودی پیدا نمیکنه. بعد ببینیم که منشأ این علامت سیاتیک یا سیاتیکا چیست؟ خود عصب سیاتیکه یا دیسکه؟ بعضی وقتا این علامت ممکنه در اثر تزریقاتی که اطراف ناحیه باسن انجام میشه اتفاق بیفته. تزریق انجام میشه و این تزریق باعث التهاب در ناحیه عصب سیاتیک میشه و درد سیاتیکا رو بروز میده، که خب این هم درمان خاص خودش رو داره.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. به نام خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی و مدیر چشمگیر حمایت افکار عمومی جهان از مردم فلسطین، نمونه از بروز اراده الهی است. در این دیدار که روز همواره شهدای جامعه اطلاعاتی و 40مین سال روز تأسیس وزارت اطلاعات منتشر شده است، حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار تجلی تراوت و نشاط انقلابی در راه پیمایی دفجم انبوی پردگار برای پیشرفت اسلام در بستر جمهوری اسلامی خواندند و افسودند تجمعات ضد صهیونیستی در اروپا و حتی امریکا افسودند. این حفظ روحیه و رویکرد انقلابی در وزارت اطلاعات در سالهای متمادی را از ویژگی ها و امتیازات ممتاز این وزارتخانه برچمردند و خاطر نشان کردند. وزارت اطلاعات در مسیر انقلاب حرکت میکنند که این نعمتی بزرگ است. رهبر انقلاب همچنین با تاکید بر همکاری و هماهنگی دستگاه های اطلاعاتی با یکدیگر جای ویژه مهم و ضروری خواندند و تصریح کردند.
برای هر بخشی از بخش های کشور، چه بخش اقتصاد، چه بخش سیاست، چه بخش امور اجتماعی، چه بخش آسیب اطلاعات، عبارت از پایبندی به مبانی انقلاب و جبران عقب افتادگی ها، عقب موندگی ها.
در ابتدای این دیدار حجت الاسلام و المسلمین خطیب وزیر اطلاعات ایران گزارشی از عملکرد و برنامه های این وزارتخانه را در زمینه خنثی‌سازی تهدیدات امنیتی و ضربات به سرویس‌های تحولات افغانستان. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس حکومت سرپرست، در صدر یک هیئت عالی رتبه امروز برای سفری دو روزه عازم ازبکستان شد. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت سرپرست، در رأس هیئت عالی رتبه امروز در یکراب سیاستان و جذب سرمایه گذاری در بخشای مختلف افغانستان خواند. در این سفر ملا هدایت الله قدیر، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، نور احمد آغاز، رئیس بانک مرکزی، عبدالمتین سعید، معین عواید و گمرکات وزارت مالیات، یک دیگر رفت آمد داشتی هم داشتند. ازبکستان مناسبات خوب با حکومت سرپرست طالبان دارد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در واکنش به اعلام خروج طالبان از اساسنامه روم گفت که این گروه از روندهای حقوقی بین‌المللی و نپذیرفتن صلاحیت اساسنامه روم بیشتر یک حرکت نمادین به شمار می رود، زیرا این گروه به رسمیت شناخته نشده است. او اضافه کرد طالبان از روندهای حقوقی بین‌المللی بی‌خبر است و با هر اظهار نظر دیپلماتیک خود را شرمسار می کند. نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر اظهار کرد طالبان خواهان امتیازات یک حکومت رسمی مانند کنترل سفارت‌ها و مشارکت در گفتگوهای بین‌المللی است، اما از پذیرش مسئولیت‌های یک دولت از جمله تعهد به معاهدات بین‌المللی سر باز می‌زند. اندیشه تصریح کرد اساسنامه روم بنابر ماده 127 به دولت‌ها اجازه می‌دهد از آن خارج شوند، اما این اقدام نیازمند یک روند رسمی از جمله ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل و گذشت یک سال برای اجرایی شدن آن است. اندیشه در عین حال تاکید کرد که خروج از این معاهده صلاحیت دادگاه را نسبت به جنایاتی که پیش از خروج رخ داده است از بین نمی‌برد. او تصریح کرد افغانستان همچنان عضو اساسنامه روم است. بنابراین دادگاه کیفری بین‌المللی برای بررسی جنایاتی که از سال 2003 در خاک این کشور رخ داده است، از جمله مواردی که به رهبران طالبان نسبت داده می شود، صلاحیت دارد. نماینده افغانستان در ژنو رد صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی از سوی طالبان را نشان دهنده گرایش انزوایی این گروه دانست و افسود که از زمان تسلط این گروه در سال 2021 طالبان برای کسب مشروعیت در عرصه جهانی تلاش کردند، اما هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته و تصرف نمایندگی های دیپلماتیک مانند آنچه اخیراً در برخی کشورها رخ داده است بیشتر نتیجه ملاحظات موقت و عملگرایانه کشورها بوده تا پذیرش گسترده بین المللی. به تازگی حکومت طالبان رسما اعلام کرده که به اساسنامه روم و ساختار موسوم به محکمه بین المللی جنایی مکلف نیست و الحاق اداره قبلی به این اساسنامه هیچ گونه اعتبار حقوقی ندارد. کمیشنر طالبان در تورخم گفت پاکستان از شب گذشته این گذرگاه را برای هر گونه رفت آمد بسته است. عبدالجبار حکمت افسود که علت بسته شدن این مرز ساختن پسته ها و تاسیسات جدید است. و اظهار کرد هر زمانی که طرف افغانستان شروع به ساختن پسته های امنیتی در داخل خاک خود می کند، طرف پاکستانی بدون هشدار راه را می بندد و برای مردم مشکل ایجاد می کند. کمیشنر طالبان در تورخم گفت تلاش می شود تا هرچه زودتر از طریق دیپلماتیک راه حل برای این مشکل پیدا شود. در همین حال گزارش های دریافتی از این گذرگاه حاکی است که در پی بسته شدن تورخم صدها مسافر در دو طرف مرز معطل ماندند. گذرگاه مرزی تورخم پیش از این بارها به دلیل تنش میان طالبان و طرف پاکستانی بسته و سپس بازگشایی شده است. اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان در گفتگو با شبکه TRT مدعی شد که سلاح‌های باقی مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان به دست جنگجویان تحریک طالبان پاکستان یا TTP افتاده است. معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان میگوید که پاکستان به همکاری با حکومت سرپرست افغانستان متعهد است. با این حال وی تاکید کرده که حکومت سرپرست افغانستان باید اطمینان دهد که از خاک افغانستان در برابر پاکستان استفاده نخواهد شد. وی در مورد وضعیت افغانستانی هایی که در پاکستان به سر میبرند و منتظر انتقال به کشورهای سوم هستند گفته است که در صورتی که این کشورها آنها را نپذیرند پاکستان آنها را دوباره به افغانستان باز خواهد گرداند. این در حالی است که طالبان پیشتر اعلام کرده بود که خاک افغانستان علیه هیچ کشوری مورد استفاده قرار نخواهد گرفت و تمامی تجهیزات نظامی و تسلیحات در این کشور محفوظ است. شماری از باشندگان منطقه 315 خیرخانه در شمال شرق شهر کابل میگویند که طالبان تلاشی های خانه به خانه را در این منطقه از پایتخت از سر گرفته است. به گفته ساکنان این منطقه طالبان از صبح امروز 4 اوت تلاش های خانه به خانه را آغاز کردند. به گفته این افراد بر سر هر کوچه دو عضو طالبان به منظور تفتیش مستقر شدند. شماری از این باشندگان میگویند که در عملیات تصفیهوی طالبان با تسلیحات سنگین به خانه ها وارد می شوند و مردم را آزار و اذیت می کنند. طالبان طرح بازرسی از خانه های مردم را پس از افزایش عملات مسلحانه علیه این گروه در شماری از شهرها از جمله کابل در دستور کار قرار داده است. این گروه پیش از این نیز چندین بار طرح بازرسی خانه به خانه را در کابل و سایر ولایات اجرا کرده است. سرپرست وزارت مهاجران حکومت طالبان گفت مرزی میان علوم عصری و دینی وجود ندارد و امروز پیشرفت‌های علمی زیادی در این کشور به وجود آمده است. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
مراسم فراغت شماری از دانش آموزان مدرسه جامعة الایمان از دوره حدیث در کابل. مولوی عبدالکبیر سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در این مراسم بر حفظ نظام اسلامی در کشور تاکید کرده و گفته است که همه مسئولیت دارند از نظام حاکم اسلامی حفاظت و حراست کنند و افزوده حکومت طالبان یک خانه بزرگ است و سرپرستی این خانه را همگی نمی توانند بکنند.
اسلامی مرد یا کور ده غرد دیدی کور سرپرستی خوب بطول نکو. هر سره خواره ایسل وزاره وزیر دفاع و داخله خو نجوریگی. خو یو چوک هم مشرکره ور پس روانیو. خو پا دی کور بنده بطول منتس نظر ساتو. لطالب العلم نواخلا.
مولوی عبدالکبیر همچنان با اشاره به افزایش تعداد مدارس دینی در کشور گفته است که در حال حاضر مرز میان علوم عصری و دینی وجود ندارد و حکومت طالبان متعهد به توسعه همه نهادهای آموزشی در کشور است.
پا کابل که منتس افغان در دیوال پهنتون لرو که تاس غواره چه آل تا دکترا و مستری و کوئی دا علم پا مخ دروازه خلاصه دا سوگ نشی کوئی چه علم تا ویش نن تا پانتون تا نشرات لی او که دا پانتون یو محصل چه دخپل لسانس نپاریخ شی؟
در همین حال شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله نجیب الرحمن شمال میگویند حکومت طالبان باید برای پیشرفت و ترقی افغانستان همانند پسران زمینه آموزش و کار را برای بانوان نیز فراهم کند.
در حالی که دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف هفتم روز برای دختران افغانستان بسته است و حق رفتن و پانتون‌ها را ندارند، امیدوار هستیم که با آمدن سال جدید تعلیمی 1404 تمام زمینه‌ها جنب حاکمیت فعلی برای کسب علم و دانش و با شدن دروازه‌های مکاتب برای دختران افغانستان گرفته شود تا هم جامعه ما از بی‌سوادی نجات پیدا بکند و هم نسل جوان افغانستان بیشتر از این نسبت به آینده‌شان پریشان نبوده و از حالت سرگردانی و تشویش و نگرانی و دور باشند.
این در حالی است که حکومت طالبان در طی 3 سال گذشته پیوسته بر حفظ نظامشان تاکید کرده و گفتند حکومتشان در نتیجه قربانی‌های زیادی به دست آمده و نیاز است که از آن حفاظت شود. آگاهان امور اما معتقدند که حکومت طالبان در صورتی که به خواست‌های مردم افغانستان و جامعه جهانی تن ندهد، تلاش‌ها و زحماتشان برای حکومتداری افغانستان هدر رفته و نتیجه‌ای نخواهد داشت. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر به عراق با حضور در محل شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در میدان هوای بغداد و مقام این شهیدان ادای احترام کرد. اسکندر مومنی وزیر داخلی ایران که به دعوت همتای عراقی برای سفر 2 روزه وارد بغداد شده است، به مقام شهیدان حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و همراهانشان ادای احترام کرد. این سفر به منظور گفتگو و رایزنی درباره مناسبات و روابط دو جانبه، موضوعات منطقوی، مبارزه با تروریسم، مبارزه با قاچاق سلاح و مواد مخدر، همکاری در موضوعات مربوط به مرز و رفع مشکلات مرزی و همچنین هماهنگی‌های مقدماتی مراسم 40 انجام می‌شود. علی اکبر پرجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزیر داخله و سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، مومنی را در این سفر همراهی میکنند. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
دلم در عاشقی آواره شد، آواره تر بادا. دلم در عاشقی آواره شد، آواره تر بادا. تنم از بیدلی بیچاره شد، بیچاره تر بادا. تنم از بیدلی بیچاره شد، بیچاره تر بادا. Hooray!
ز غریبان چشم تو عیار تر باد با خون ز غریبان چشم تو عیار تر باد دلم در عاشقی آواره شد آواره تر باد تنم از بیدلی بیچاره شد بیچاره تر باد
لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری. از علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی دعوت میکنم که این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه ای از شماست؟
بله تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات از صبح گریه میکنم اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دلش پرنده بازیگوش بود که نمی‌خواست بمیرد. قسمت اول. نویسنده طیبه سفری.
بیا داخل.
سلام دکتر صاحب، با ما کار داشتین؟
و علیکم. بله لطفان، لطفاً روی چوکی بشینیم.
با اجازتون.
راستش ما مادرتون از شفاخانه ترخیص کردم، میتونین ببرینش خانه.
چی؟ ولی دکتر صاحب مادرم هنوز جور نشده، درد دارد، به خانه چی کنیم ما؟
گوش کو، از زمین خاطر گفتم بیا اینجا نه تا همراهی هم گپ بزنیم. از دست ما متاسفانه دیگه کار ساخته نیست.
چی؟
هر کاری که لازم بود برای مادرت انجام دادم. متاسفانه این کانسر بسیار پیشرفت کرده. در عملیاتی که ماه پیش انجام دادیم یک قسمت از سلولهای سرطانی رودره ما برداشتیم.
خب بله، خب گفته بوده.
اما خب میبینی که مادرت هیچ تغییری نکرده. دکس برداری نشان داد دوباره کانسر پیشرفت کرده، باز هم رودش پر شده از سلولهای سرطانی.
یا خدا، میگم دکتر صاحب یعنی نمیشه دوباره عملیات کنه؟
مادر تمیالی 70 سال سن داره.
درست است.
ماه گذشته هم عملیات شده، 2 ماه قبل هم عملیات شده. این دفعه هم اگر بخوای عملیات شوه، فکر میکنم که دیگه از اتاق عملیات زنده بیرون نمیایه. بدنش به شدت ضعیف شده.
خب دکتر صاحب، خب ما چی کنیم؟ چی خاکی در سر خود کنیم؟
لطیف جان، اگر باز هم عملیات کنیم باز هم بیفایده است. کانسر کل بدنش گرفته. بهتر است که این چند روزی باقی مانده را در خانه خودش باشه.
دکتر صاحب هیچ راهی نیست؟
متاسفانه خیر. مادرتون 2 ماه یا 3 ماه نهایتاً بیشتر فرصت نداره.
خدا چی میشه؟
در این مدت در خانه خودش باشه بهتر است. احتمالاً در این مدت دردهایش بیشتر شوه. من مسکنهای قوی برش نوشته میکنم که هر 8 ساعت برش بتن بخوره. هرچی که مسکن خواست میتونین برش بتن.
دکتر صاحب، بلیاز خدا مادرم است. یعنی هیچ راهی وجود نداره؟
نه متاسفانه.
من میتونم ببرم شک جای دیگه، میبرم ایران، اونجا تداوی شوه.
در هر کشور دیگه حتی امریکا هم ببرین فایده نداره. اولی که مادرتان اصلا شرایط جا به جای شدن و سفر نداره. دومی که گفتم براتان کانسر پیشرفت کرده و کل بدنش گرفته، دیگه کاری نمیشه کرد. عمر دست خداست. من دواهایش نشته میکنم. این دواها البته قیمت هم هست، پیدا کردنش سخت است. به همین نشانی که نوشته میکنم برین، شاید پیدا شدم.
زنده باشین. تشکر دکتر صاحب.
خواهش میکنم.
مزی جایتان راحت است مادر جان؟
بچیم آجد دای تو کارا نبود، چرا چپرکت خریدی؟ ناقی پای سر آرام کردی جان.
نه مادر جان، ایچی گپیست، روی زمین خودتون خنک میخواین، هوا خنک است.
وشت باشه که طرف دیگر مرزی هم میخوایه بیایه، وش کنی که اولاداش خانه را تیتو باد نکنن. یک بار
خاطرتان جمع باشه مادر جان، هوشم هست.
ای تلویزیونم که نو خریدیم، هم کلان است و هم خوبش.
بله نام خدا خیلی خوب تلویزیون است.
بچه های بیادب داره مرزیه، میترسم تلویزیون خراب کنن.
اشتوک هستن دیگه مادر جان، خوش دارن تلویزیون سیل کنن. تلویزیون به یک کلانی سیل کردن هم داره.
بد کردن؟ جک زدن که سیل میکنه. اوشت باشه لطیف که یک وقت تلویزیون برشان چالان مالا نکنی بچیم.
خب چرا مادر جان؟
وا خو معلوم دار از خراب میشه، هاوگار میکنن. گفتم که شوخ و بی ادب هستن، اصلا کاش که زنگ میزدی در مرزی هم میگفتی اولادایش را نیاره اینجا.
نمیشه مادر جان، دوتا اولاد و شکر ریزره که نمیشه خانه تنها ماند.
اصلا ازی بابات، هر کسی که خواست بیایه اینجا برش بگو که اولادایتان را نیارین. خانه نازنین مرا بیبی که یالو بگرینی را تیتو پرک کنن. ولی آز خدا میبینی که من آجور استم که جمع جمع نمیتانم.
مادر جان، کی به خودتان گفته که در این خانه دست به سیاه و سفید بزنین؟ مگرم من مردم هر کاری که داشتم به خودم بگویم من انجام میتونم. شما فقط استراحت کنین مادر جان.
پردای خانه را سعی کو بل میزن از سفیدی.
سفید است. خیلی خوبش است.
اشتکای خدا میارن اینجا خانه مرا خراب میکنن. سعی کو خانه ما دسته گلواری پاک و ستره.
آنام خدا.
باز شو که بیایی ببینی که مرزی خانم که دوشتکاش چی کده؟ خانه را گد
مادر جان، مادر جان صدقیتون شوم. شما چرا قصاص هستین؟ به فکر خودتان باشه. نه قیس و جوش نخورین. برتان خوب نیست.
آ بچه ما جان مادر، میبینی که معمیال ناجور هستم. البته احساس میکنم که یک ذره خوب شدی.
شکر خدا، شکر خدا.
کمه امو تو دردم کم شده آشکر. با خیر جور شوم باید این فشار همه گیشه جمع کنم بشویم. نام خداش سعی کو که چی یک فشای مقبول خریدی.
حاله خودتان سلیقتان یک هست.
آرستی او بچه.
بله بله.
او گلدانام که من نبودیم در شفاخانه بودیم از بس که او ندادی بیخی اونا خشک شدن. دیدی شانه؟
بله بله. خب میدونین که من مصروف خودتان بودم مادر جان، هیچ گوشم نشد.
حالا خو خیر مجور استم نمردم. بخی برو گلا رو بته. بخی پالی مششتی که چی کنی؟ بخی
مادرم پر بود از شور زندگی. به خاطر مسکنای قویی که میخورد دردش کمتر شده بود. احساس میکرد که به جور شدن نزدیک شده، اما نمیدانست که چیزی از عمرش باقی نمونده. نمیدانستم چه قسمی باید برش بگویم که چند ماه بیشتر مهمان ما نیست. میگو مال چه قسمی برش بگویم؟
نمیفهمم به خدا. خب به نظرت اگه برش نگوییم چی لطیف ها؟
یعنی خبر نداشته باشه که دو ماه دیگه بیشتر زنده نیست؟
خب امیال خب میبینی که چقدر روحیش خوب است. اگه برش بگوییم روحی خود از دست میته. زودتر از دو ماه خدای نخواست از دنیا میره.
ولی مرضیه جان حقش است که بدونه. نمیشه که برش چیزی نگوییم.
به نظرم که فعلا چیزی برش نگو لطیف. بان که چند روز تیر شوه خوب فکر کنیم یه تصمیم میگیریم دیگه.
هر روز و هر ثانیه که تیر میشه ارزش داره. مادرم وقتش کم است. شاید بخوای برای آیندهش تصمیم گیری کنه. شاید بخوای کاری انجام بده، جایی بره.
خب یک دفعه تو نمیبینی که فکر میکنه که جور تیار شده؟ برش بگویی شک میشه. دور از جان سکته میکنم خلاص. تو امیره میخوای؟
معلوم است که نه. اصلا عمر دست خداست. خدا کنه که 120 سال دیگه زنده باشه. ولی باید بدانه که دو ماه بیشتر زنده نیست. هر چه زودتر برش بگوییم بهتر است.
بسیار خوب، هر قسم که خودت سلام میدنی. اگه قصرار داری که برش بگویی خودت بگو.
ما بگویم؟
آ دیگه
چرا من؟ اصلا چه قسمی برش بگویم خیلی سخت است که.
خب با گپ ما خو گوش نمیکنی. ما میگم هیچ برش نگو. تو شل هستی میگی باید بگویم.
مریه جان باز برگشتم سر خانه اول خود. میگم حقش هست، باید بدانه.
خی باید بدانه، خودت برش بگو. دیگه با ما هیچ غرض نیست. البته ایرم برات بگویم که هر چی شد، هر اتفاق افتاد، مسئولیتش با خودت هستا.
لا حول ولا قوه، باز همون گپا رو میزنم. Thank you. میگم مادر جان شکر خدا امروز رنگ و رویتون هم دیگر شده.
آی احساس میکنم که همه تو روز بروز خوب شده میرم بخیر.
خدا را شکر. میگم مادر جان برتون شیر گرم کردیم حتما بخورین خب؟
خیر ببینی دخترم، میگم خوب شد که مولادکایتن آوردی.
خودتون گفتین که نیارم، از امو خاطر مام ناوردم که شما عذاب نشوین.
البته ما اولادای تو را خیلی دوست دارم مرسی، اما خوب بچه های تک زرگه کمت شوخ هستن، میترسم تلویزیون ما خراب کنم.
موشم با اولادا هست مادر جان.
نه نه تو اونا را بسیار بیادب و بیتربیت دا هم تو بار آوردی ها بچی.
مادر
مرزیه جان این گپ ها را ایلاک و ما چیزی دیگه میخواستیم با مادر بگویم. موشت کجاست؟
چی شده؟ نکنه که لطیف باز عاشق شده ها؟
نه مادر جان این گپ ها چی مانا؟ عاشق نشده، اما یک دفعه که در زندگی ما عاشق شده مادر جان برای هفت پشتم بس است.
تو آخرین دفعه که پیش ما آمده بودی که کدم گپ بزنی عاشق امو دختر شده بودی. البته ما با ازدواجت بسیار مخالف بودم. خدا سر ما روشنی کرد جان مادر که او دختر ایلا کدی رفت پشت کار خود.
از حق تیر نشیم مادر جان، نادیه خودش دختر خوبی بود، مادرش بود که ده حق ما بد کرد.
از کدگه خودش هم یک شلیته بی حیا بود که توبه. امیدوار استم هر جای کسی لای ده سختی و عذاب باشه، لای یک روز خوش نبینه ایزه. خدا را شکر مادرش هم سکته کد افتید مرد، دلم بخیخ کد. لای قبرش آتش بگیره، در بگیره، در جهنم بسوز، عذابش خدا سلاد کنه.
مادر جان مادر جان صدقیتانشم خواهش میکنم.
مادر اقا نفرین نکو، نفرین خوب نیست.
بله نفرین بده.
آخی خانواده مرا عذاب دادن، لطیف بیادرت عذاب دادن، هرچی سرشان بیایه حقشان دخترم. خدا عذابشان ایلای زیاد کنه، ایلای زنده زنده بسوزن، کباب شود، جلداغ شود، ایلای
مادر جان
زمین بخورن دیگه خیستن اتانن.
مادر جان صدقیتان شما، اجازه میتونیم که گپ بزنیم؟
حالی چی گپی هست؟ خوب بگو دیگه قطال تال من من کده ششتی.
مادر در مورد ناجوری خودتان است.
خوب بگو.
خوب چه قسمی رو به مادر جان؟ دکتر در مورد شما با ما گپ زد.
خوب بیز گپ میزنه کده تو، حالی چی گفته؟
خب مثل ای که با عملیات سرطانتون جور نشده.
چی؟ نشده؟
خب اون خم که دکتر گفت خودتان دو ماه بیشتر فرصت ندارین. بالاخره گفتمش.
مادر؟ مادر جان حالتان خوب است؟
مادر جان
مادر؟
مادر جان
مادر صدای من میشنوی؟
دوستان عزیز شما میتونین ادامه ای داستان در برنامه بعد بشنوید.
همراهان خوب برنامه های رادیو دری، در ادامه دعوت میکنم که برنامه راه روشن را به مدت 20 دقیقه بشنوید.
ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خالق هستی. دوستان و شنوندگان عزیز، دوستداران معرفت و آگاهی و جویندگان راه کمال و سعادت، سلام بر شما. در ادامه بررسی سیره پیامبر گرامی اسلام و یکی از جنبه‌های بسیار مهم زندگی آن حضرت، یعنی ابزارها و شیوه‌های ارتباطی ایشان می‌پردازیم. شیوه‌هایی که موجب شد تا دین اسلام در قسمت پهناوری از شبه جزیره عربستان و سپس در اقصی نقاط عالم انتشار یابد. مدارا با مردم و برخورد منطقی همراه با گفتگو استدلال از شیوه‌های ارتباطی مهم در دعوت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به شمار می‌آمد. آن حضرت خود در سخنی فرمود: همانا خداوند مرا به مدارا کردن با مردم امر کرده، همان گونه که به برپا داشتن واجبات فرمان داده است. با ما در برنامه امروز همراه باشید. دوستان عزیز، از مطالعه تاریخ چنین برمی آید که پیامبر رحمت در روابط با مخالفان خود بیش از هر چیز از مودت و دوستی بهره می گرفت. از آنجا که اسلام آیینی منطبق بر فطرت است و هرگز با تمایلات درونی بشر ناسازگاری ندارد، پیامبر نیز با استفاده از این ویژگی مهم به گفتگو و جدال احسن با مخالفان می پرداخت. معمولاً گفتگوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با مشرکین و مخالفان بر محور توحید و معاد قرار داشت. پیامبر با دلایل منطقی و تلاوت آیات قرآن روح و جان مشرکین را مخاطب قرار می‌داد و از آنان می‌خواست که تعقل کنند و خود را از زنجیرهای اوهام و عقاید جاهلی نجات دهند. گاهی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم متناسب با روحیه طرف مقابل وی را هدایت می‌کرد و از گرایش‌هایش برای این منظور سود می‌جست. این نوع برخورد بیانگر نوعی رفتار مدارا‌گرایانه در روش تبلیغ دین است. در مقابل، مشرکین زبان به انکار و سخنان ناشایست گشودند و انواع آزارها و اذیت‌ها را علیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و پیروان او اعمال کردند. اما اسلام به تدریج در قلب ها جای گرفت و گروندگان به این آیین توحیدی رو به فزونی گذاشتند. همانطور که در برنامه های گذشته گفتیم، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خواهان ابلاغ رسالت جهانی خود بود. طبیعی است که تحقق چنین هدفی در محیط آرام و بدون جنگ و خونریزی ممکن است. این مسئله تا بعد آنجا اهمیت داشت که حتی پس از فتح مکه، آن حضرت در صدد انتقام از کسانی که ایشان را اذیت و آزار کرده بودند بر نیامد. ابن اسحاق نقل می کند که در روز فتح مکه، سعد ابن عباده ندا سرداد که امروز روز کشتار و انتقام است. وقتی این سخن به گوش پیامبر رسید، آن حضرت علی علیه السلام را مأمور کرد تا پرچم را از او بگیرد و فرمود امروز روز مهربانی و گذشت است. آنگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مردم مکه فرمود من درباره شما همان میگویم که برادرم یوسف درباره برادرانش هنگام صدارت گفت. امروز سرزنش و توبیخی بر شما نیست. خداوند شما را میبخشد و او مهربانترین مهربانان است. در تاریخ زندگی پیامبر به رفتارهای اینچنین بسیار برمی‌خوریم که منجر به اسلام آوردن جمع قابل توجهی از غیر مسلمانان شده است. از آنجا که دعوت پیامبر بر اساس میل و اختیار انسانها صورت میپذیرفت، گفتگوی منطقی و مباحثه مستدل از روشهای مورد تاکید آن حضرت بود. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گاه به منکران و مخالفان فرصت اندیشیدن میداد. در تاریخ نقل شده که شخصی به نام صفان ابن امیه پس از فتح مکه از این شهر گریخت، اما پس از چندی تحت امان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به این شهر بازگشت. او دو ماه فرصت خواست تا درباره اسلام بیاندیشد، اما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او 4 ماه فرصت داد و وی پس از مدتی مسلمان شد. ایشان بارها با سران مشرکان به امید نرم کردن دلهایشان به گفتگو می نشست. پیامبر در این گفتگوها در صدد برتری جویی نبود و تنها به روشن شدن حقیقت می اندیشید و از روی دلسوزی و با هدف هدایت انسانها مفاهیم اسلام را بیان می فرمود. گفتگو با هیئت‌های اعزامی از سایر نقاط به شهر مدینه از دیگر شیوه های پیامبر در دعوت به اسلام بود. این هیئت‌ها به ویژه پس از فتح مکه و جنگ تبوک در سال 9 هجری از هر سو به مدینه روی آوردند. آنها معمولاً شامل رؤسای قبایل می شدند و چند روزی را در مدینه می ماندند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از اعضای این گروه ها به خوبی پذیرایی می کرد و به آنان احترام می گذاشت. بزرگان این هیئت ها با پیامبر به گفتگو می نشستند و طی سوالات متعدد با اسلام آشنا می شدند و بسیاری از آنان مجذوب سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شده و اسلام را می پذیرفتند. وقتی رئیس قبیله اسلام را می پذیرفت و دنبال او گاه تمام افراد قبیله اسلام را می پذیرفتند. در تاریخ از 75 هیئت یاد شده که در مدینه خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیدند. یکی از محورهای گفتگوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با اهل کتاب در مدینه این بود که به ایشان تفهیم کند که تمام پیامبران از جانب خدای واحد مبعوث شدند و جز تفاوت شرایع که ضرورت تکامل اجتماعی در هر دور است، در اصول و مبانی با یکدیگر وحدت دارند و هرگز براه تضاد و تفرقه نرفتند. پس پیروان این پیامبران نیز باید راه های تفرقه را کنار بگذارند و به وحدت برسند.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه بشنوید صحبت‌های دکتر رفیعی، کارشناس برنامه را.
پیامبر در یک جامعه زندگی میکند که به تعبیر قرآن در آتش، کنتم علی شفا حفره من النار. چگونه این جامعه رو گلستان کرد؟ ایشون از غار حرا که پایین اومد که سنگ بود و چوب بود و فحش بود و ناسزا و تکذیب و انکار، چی شد که بعد از 23 سال وقتی از منبر بالا رفت برای خداحافظی، آب وضوش به عنوان تبرک می بردن، در خانهشو با انگوش می زدن، می گفتن اذیت نشه، صداشون رو از صدای پیامبر بالاتر نمی آوردن. واقعا مهمه افرادی که حرف عادیشون ناسزا بود چه کرده، حالا که وقتی به هم می رسن سوره والعصر می خوانن، چه کرده پیامبر؟ کسانی که سر اندک مالی با هم دعوا میکردن، حالا مردم مدینه اموالشون رو با مردم مکه تقسیم میکنن با مهاجرین. قرآن میفرماید این تغییر و تحول در اثر پول نبود. با پول نمیشه دل خرید. چرا؟ با پول رأی میشه خرید، جسم میشه خرید، یک عده رو ازای جمع کرد، اما دل رو نمیشه خرید. محبت با پول جذب نمیشه. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، پیغمبر اگر کل زمین پول بود و انفاق میکردی، تألیف قلبی نمیتونستی ایجاد کنی. اونچه بلالها، سلمانها، ابازرها از ملیتهای مختلف رو دور پیامبر جمع کرد، همین فرهنگ مدارا بود.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما شنونده برنامه راه روشن هستید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق دو شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44. دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید.